بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله رو که مرحوم سید مطرح کرده بود، عنوانش این بود که بحث ارث، اگر که وارث میداند که مورث ربا خورده. ولی عرض کردم که بحث ارث خصوصیتی نداره، درباره هدیه، درباره خرید و فروش، درباره هر نوع انتقال مال از کسی به شخص دیگر، در صورتی که این شخص دوم میدونه که اون شخص اول ربا میخورده. در همه این موارد این مسئله صدق میکنه. دیروز عرض کردیم که توی این مسئله مرحوم سید چندین فرع مختلف ذکر کرده. رسیدیم به اینجا که یک مسئلهش اینه که اگر که کسی میدونه و علم داره به این که در اموال مورث ربا هست، یا به عبارت دیگه بگید که علم دارد به این که در ترکه این میت ربا وجود داشته، ولی احتمال میده که این آقا قبل از مرگش این مال ربا رو اصلاح کرده، مثلا فرض کنید که رفته مال مردم رو پس داده، اینجا توی این مسئله مرحوم سید میفرماید که اصل بر اینه که میت مشغول و ذمه هست، بنابراین این مال وقتی ارث میرسه به وارث باید مال حلال مخلوط به حرام اینطوری باش رفتار کنه. ولی مسئله بعدی اینه که اگر کسی میدونه میت مشغول و ذمه بوده به ربا و احتمال میده که قبل از مرگش این شغل ذمه رو برطرف کرده، سید ابتداعا میفرماد که احتمال داره که بگوییم استصحاب بقای شغل ذمه جاری میشود و معنیش اینه که یعنی هنوزم توی این مال ربا هست. احتمالم داره که بگیم که اصل عدم اشتغال ذمه میت. بعد این سوال پیش میاد که چه فرقی کرد این دوتا مسئله، که تو مسئله قبلی گفتیم که اصل اشتغال ذمه است، توی این مسئله دوم به صورت تردید گفتیم یحتمل اشتغال ذمه باشد یحتمل اشتغال ذمه نباشد. توی این مسئله دومی سید ابتداعا می‌فرماد که یحتمل که اشتغال ذمه باشد، یحتمل که اشتغال ذمه نباشد، و این یحتمل دوم را تقویت میکنه. خب حالا سوال پیش میاد که چه فرقی کرد این دوتا. فرق این دو مسئله، حالا اینجور که سید میفرماید، فرق این دو مسئله اینه که تو مسئله اول وارث یقین دارد که در ترکه میت ربا بوده و بعد شک داریم که این ترکه را تخلیص از ربا کرده یا نه، آیا ربا رو پس داده یا نه. اینجا استصحاب بقای اون ربا توی این ترکه جاری می شود، نتیجه اینه که مال حلال مخلوط به حرامه. اما تو مسئله دوم بحث این نیست که ربا توی ترکه است، بحث اینه که ربا به ذمه اون مورث بوده نه به ترکش، یعنی میتونیم این آقا ربا میخورده و مشغول و ذمه است به مال ربوی. بعد شک داریم که این شغل ذمه برطرف شد یا نشد. اینجا میشه بگوییم که استصحاب بقای شغل ذمه جاری نمیشود و دلیل نداریم بر اینکه این مشغول ذمه باشه. پس فرق دو تا مسئله این شد. تو مسئله اول که علم دارید که تو ترکه ربا هست، اینجا باید بگویید که استصحاب بقای ربا توی ترکه میکنیم و این مالی را که به وارث میرسه یه مقدارش ربویه و حرامه. اما تو مسئله دوم ترکه رو کار نداریم، ذمه اون طرف. این تفاوت این دو تا مسئله. خب حالا دلیل این مسئله دوم که این دلیل و خود همین تفاوت دو تا مسئله رو هم روشن میکنه. سید میفرماید که دلیل مسئله دوم اینه که اگر یه آدمی، یه شخص اجنبی، شما میدونید مشغول و ذمه بوده به ربا و بعدم شک کردید که آیا این مشغول و ذمه بودن را اصلاح کرد یا نه، بری او ذمه شد یا نه، آیا میشه اینجا استصحاب کنیم بگیم هنوزم مشغول و ذمه است؟ یا حالا اصلا ربا نه، میدونم که یه کسی قبلا به زید بدهکار بوده، الان شک دارم هنوز بدهکار هست یا نیست، آیا استصحاب جاری میشه یا نه؟ سید میفرماید که اینجور موارد نمیشه استصحاب جاری کنیم، چون استصحاب اینه که من مربوط به فعل خودم یا چیزی که به من مربوطه استصحاب جاری کنم. من که نمیتونم راجع به مردم دیگه، اونو که ربطی به من نداره، راجع به اونا استصحاب جاری کنم، بگم فلانی قبلا لباسش نجس بود، الان شک دارم لباس او نجسه یا نه، میشه استصحاب کنم بگم هنون نجسه؟ این جایز نیست. بله اگه من میخوام بهش اقتدا کنم، میخوام نماز مخت، اینجا وقت به من مربوطه یا میخوام لباسشو بپوشم، ولی اگر که نه، ربطی به من نداره، فقط همین میدونم که قبلا لباسش نجس بوده، حالا شک دارم که لباسش رو تطهیر کرده یا نه. بله اصل مثبت. بله پس خب اون لباس شماست، نه مال اون نیست، لباس خودتونه. لباس خودتونو به یه یهودی دادید آریه که استفاده کنه، بعدم الان لباستون آورد اینجا، لباس شماست، شما مبتلا بهتونه. نخیر، مگر اینکه تأثیری تو عمل شما داشته باشه، مثلا قبل ازش تقلید میکردید، حالا نمیدونی زنده است یا مرده، اینجا استصحاب حیاتش برای عمل شماست. اما اگر کسی هیچ ربطی به عمل ما نداره، اینجا استصحابم جاری نیست. به عبارت دیگر این شک توی استصحاب مال جاییه که صاحب شک، یعنی اون آدمی که شاکه، او اثری داشته باشه جریان استصحاب نسبت به او. به عبارت دیگه استصحاب یک امر تعبدیست و تعبد شرعی به لحاظ اثر نسبت به خود اون شخصه. خیلی پس هر کجا که اثری داشت برای ما استصحاب جاری می شود، هر جا اثر نداشت جاری نمی شود. اونجایی که من می دونم اون آقا توی مالش، یعنی تو ترکش ربا بوده، حالا مرده، نمیدونم که ربا رو اصلاح کرد، ربا رو پس داد یا نه، این ترکم داره به من میرسه، پس به عمل من مربوطه، اینجا استصحاب جاری میشود. اما اونجایی که نه به ذمه او ربا بوده، ذمه او که به من نمیرسه، که ترکه او به من میرسه. وقتی دوتاست، نه خیلی دوتاست، شاید اون بابا ربا میخورده، بعدم ربا رو تلف کرده. وقتی تلف کرده الان ذمه‌اش بدهکاره، اما اموال موجودش که دیگه ربا توش نیست که. پس اون جایی که مربوط به ذمه شخص میشه، میگیم اون جایی که مربوط به ذمه است استصحاب جاری نمیشود. وقتی که استصحاب جاری نشود، ما ترک میت به من ارث میرسه، حلالم هست، حلال مخلوط به حرامم نیست. بعد مرحوم سید، حالا فعلا دارم فرمایشات اوروه رو میگم ها، مرحوم سید یه مثالی هم اول میزنه، مثالشو اینه، میفرماید که اگر که یه کسی نذر کرد که اگر زید به مردم بدهکار باشد، من 10 تومن صدقه میدم، نه به زیدا صدقه میدم، حالا به هر کی، اگر آقای زید مدیون باشه من 10 تومن صدقه میدم. یه نظر اینجوری کرد، بعدم میدونیم که قبلن آقای زید بدهکار بوده، حالا شک داریم بدهکاری داره یا نه. اینجا بینه الان بدهکاری و عدم بدهکاری زید اثر بر من داره، اثرش هم اینه که باید آیا صدقه بدم یا ندم. وجوب صدقه بر من موضوعش عبارت است از اینکه زید مدیونه یا نه. اگه زید مدیونه، من باید صدقه بدم. اینجا میشه استصحاب جاری بکنیم، بگیم که زید قبلا مدیون بوده، حالا شک داریم، استصحاب میکنیم، میگیم هنوز مدیونه. وقتی استصحاب گفت هنوز مدیونه، اون موقع من باید صدقه بدهم. نه، موضوع یک اصل برای یک حکم دیگره، اثرشم شرعیه، عقلی که نیست. اما اگر که نظری در کار نیست، همینجوری من میدونم زید قبلا بدهکار بوده، الانم شک دارم بدهکاره یا نه، اینجا هیچ اصل جاری نمیشود، استصحاب جاری نمیشه. اصل مثبت اینه که لازمه یه عقلی، اینجا لازمه شرعیه. خب این مثالی که مرحوم سید زده، بعد میگه حالا از این مطلبی رو که گفتیم یه مسائل دیگری روشن می شود و سه تا مثال می زنه، یا سه تا مسئله دیگر رو می فرماد با این توضیحی که دادیم روشن می شه. مسئله اول، مسئله اول اینه که اگر یک کسی پولش دست وکیلشه، پولش دست یه نفر دیگه است، بعد به اون آقا میگه که بدهکاری های من را با این پول من که دست شماست، شما این بدهکاری های من را تسویه کن. این آقای وکیل که الان پول موکل دستشه، اگر یک بدهکاری را شک کرد، یعنی مثلا میگه که من میدونم که این آقا پارسال که به فلانی بدهکار بود، حالا شک دارم بدهکاریشو خودش داده یا نداده، آیا میشه من بگم که خب پارسال که بدهکار بود، الانم شک دارم بدهکاری داره یا نه، استصحاب کنم بگم هنوز بدهکاری دارد، پس از این پولی که پیش من داره قرضشو ادا کنم، این جایزه یا نه؟ سید میفرماید که توی این صورت استصحاب جاری نیست، نمیشه بگید که قبلا بدهکار بود پس الانم بدهکار است، پس از این پولی که گفته بود قرضای منو ادا کن، این قرض رو ادا کنم. برای چی؟ به خاطر اینکه موضوع اداء دین اینه که موضوعش اینه که وکیل علم داشته باشد به دین موکل. هر جا که علم داره، در اینجا علم نداره، استصحابه. میگه که قبلا موکل بدهکار بود، الان شک دارم بدهکار است یا نه، استصحابه بقای دین بکنه. دین اونم که ربطی به من نداره که. وقتی دین او ربطی به من ندارد، اینجا حق نداره که از مال موکل این دین احتمالی را ادا کنه. یه مسئله. مسئله دوم، مسئله دومی رو که عرب مطرح میکنه اینه که اگر که یک پدری مرد و حالا میخواییم ببینیم که نماز قضاش به عهده پسر بزرگتر هست یا نه، فرض کنید این پسر میدونه که سال گذشته پدرش مثلا مریض بوده، نمازشو نخونده، علم دارد که نمازی از پدر قضا شده و حالا این پسر شک داره که آیا پدر بعد از این که خوب شد قضای نمازشو انجام داد یا نداد، که اگر انجام نداده حالا بر من واجبه که من نمازشو بخونم. اینجا هم سید می‌فرماید که اینجا استصحاب بقای شغل ذمه پدر جاری نیست و این پسر این نماز قضا به گردنش واجب نیست، به خاطر اینکه موضوع وجوب قضای پدر بر فرزند موضوعش اینه که علم داشته باشد به این که چیزی به ذمه پدر هست، موضوعش اینه، علم داشته باشه. و اینجایی که استصحاب کرده که نماز گردن پدره، این علم نیست، این علمیه نه علم، ولذا اینجا هم قضا بر پسر واجب نیست. مسئله سومی را هم که سید مطرح میکنه، مسئله خمس و زکات و رد مظالم. اگر کسی مثلا وارث میدونه که این آقای میت خمس یا زکاتش را نداده و احتمال میدهد که بعدن خمس و زکاتش را داد، ولی این آقای وارث شک داره، آیا میشه استصحاب کنه بگوید که خمس هنوز به گردنش واجبه؟ پس این مالی که به من ارث رسیده خمس توشه و لذا این یه مقداریشو باید پس بدهم، خمسش رو باید بدم، بقیهش مال منه نه همش. توی این مثالم باز مرحوم سید میفرماید که استصحاب جاری نیست. اگر استصحاب جاری نیست، پس نمیتونه بگه هنوز اون مورث خمس یا زکات یا رد مظالم گردنش بوده، چون این ثابت نمیشود، پس کل مال برای ورثه حلاله. ذمه، بله، نه اینم این همونه، این همون داریم. چون اگه به مال باشه اون موقع تأثیر بر من داره، اگر که به ذمه باشه ربط من از ذمه اون هرچی میخواد باشه. خب بله، اگر که خمس و زکات را گفتیم که به ذمه تعلق میگیره، خب او حالا خمس به ذمهش بوده یا نبوده چه ربطی به من داره؟ اما اگر که گفتیم که به عین این مال، این چرا این به من مربوطه؟ آره حالا اون مسئله دیست. بله نه نه اون کافی. فقط بعد سید یه صورت رو استثناء میکنه، اون یک صورتی که استثناء میشه یعنی مسئله چهارمه در واقع. اون یک صورت هم اینه که اگر که توی دادگاه بیانه اومدن اینجوری شهادت دادن، قاضی سوال بکنه که این آقا این متهم بدهکار هست یا نه، بیانه دو تا شاهد عادل اومدن گفتن ما الان نمیدونیم این بدهکار یا نه، اما میدونیم پارسال به این آقا بدهکار بود. یعنی بیانه شهادت میدهد به دین متهم سال قبل و یحتمل که توی این یک سال این متهم دینش رو ادا کرده باشه، یحتملم که ادا نکرده باشه. بیانه هم فقط پارسال رو ثابت کرده نه امسال رو. اینجا سید میفرماید که قاضی میتونه بگه خب اگه پارسال بدهکار بوده الان شک داریم استصحاب میکنیم، میگیم هنوزم بدهکار است. اگر که هنوز بدهکاره اون موقع قاضی میتونه حکم بکنه به این که متهم بدهکار هست، باید مال مردم رو رد کنه. یعنی الان اینجا تو این صورت رو گفتیم که استصحاب بقای دین جایزه. بعد دوباره سید میفرماید که مگر این که مدعی در کار نباشد. مدعی در کار نباشه یعنی چی؟ بینید اصلا قاضی وقتی میتونه حکم بکنه که یک کسی طلب حکم بکنه. اگر که کسی طلب حکم نکرد، مثلا قاضی فقط میدونه که یه نفر مال مردم خورد، مال مردم رو دزدی کرد، اون مردم هم نیمدن شکایت کنند، قاضی میتونه حکم صادر کنه؟ یا مثلا قاضی خودش تو حرم بود دید یه نفر دست کجی به مردم، قاضی نمیتونه اینه بگیره یا نمیتونه حکم صادر کنه، مگر اینکه اون کسی که مالش رو از دست داد او بیاد شکایت بکنه. یعنی دادستانم برای همینه دیگه. اگر مدعی در کار نباشد، یعنی کسی شکایتی نکرده، کسی نیومده بگی من از این طلب دارم، اینجا قاضی اگرم برش ثابت بشود که این آقا بدهکار هست نمیتونه حکم صادر کنه. اینجا استصحاب جاری نیست. خب هم بس دادستان میشه، اگه دادستان نبود یعنی مدعی نبود. خب آره نه از باب مدل عمومه اینجور ولایتی که کسی بر کسی نداره که، این دیگه از ولایت مطلق هم خیلی رد میکنه، خیلی باید بالاتر باشه که شما داریم فهمه. خب این تا اینجا اینه که گفتم اینه شد همه فرمایشات مرحوم سید یزدی. یه چند تا نکته درباره این فرمایششون. اولین نکته اینه که این توی مسئله خمس و زکات و رد مظالم، توی این مسئله که اشاره الان کردم، این فرمایش سید به صورت مطلق قابل پذیرفتن نیست. باید اینجوری بگیم، باید بگیم که بستگی دارد به این که خمس و زکات به عین مال تعلق میگیره یا به ذمه آدم تعلق میگیره. اگر که کسی گفت خمس و زکات به عین مال تعلق میگیرد، اینجا استصحاب جاری میشود. اگر کسی گفت خمس و زکات به ذمه انسان تعلق میگیره نه به عین مال، اینجا استصحاب جاری نمیشود. یه نکته، یعنی اطلاق کلام سیدو نمیشه پذیرو، با یه تفصیل اینجوری بدیم. آره دیگه، این یک نکته. نکته دومی که اون مسئله نماز قضای پدر بر پسر بزرگتر وقتی که پسر شک داره که پدر نماز خودشو قضا کرده یا نه، اینجا اصلا نیاز به استصحاب نیست که بخوایم بحث کنیم که اینجا استصحاب جاری می شود یا نمی شود. اینجا اولا اصالت العدم جاری میشه. بچه شک داره که این نماز پدر که نخونده، این نماز گردن من هست یا نه، اصل عدمشه. پس اولا اصالت العدم داریم، نیاز به استصحاب نیست. ثانیا موضوع وجوب قضاء پدر بر فرزند علم به فوته، باید اون مافات متیقن باشه. اینجا پسر یقین داره که نماز پدر فوت شده، اما یقین نداره که به گردن من اومده باشه، به خاطر اینکه یحتمل پدر قضا کرده باشه. ولذا اینجا هم نیاز به استصحاب نداریم و قضاء نماز پدر بر فرزند واجب نیست. نه، چون خیلی ها استصحاب و قبول ندارند ولی اصالت العدم رو قبول دارند، مثل صاب معالم، مثل شهید اول شهید ثانی. نه مستحب نیست ولی احتیاط هست. باشه، نه همون یه هفته دو هفته قبلم گفتم و فرق بذارید بین استحباب و احتیاط. نماز ظهر جمعه رو گفتیم مستحب بلند بخونید، ولی احتیاط اینه که آهسته بخونید. احتیاط حال شما انجام بدید طور نه، اما نه مستحب نیست. نه احتیاط، احتیاط مقدم. و اما مسئله اول، مسئله اول این بود که اگر کسی پول داده دست یه نفر، بعدم میگه که دینهای من رو شما ادا کن، این پول منو بگیر، قرضای منو ادا کن. وقتی میگه قرض من رو ادا کن یعنی چی؟ یعنی اون رو که یقین داری قرضه، اون رو که یقین داری دین منه. اونجایی که شما استصحاب جاری میکنید، گفتیم استصحاب علمیست نه علم. بنابراین اینجا روشنه که نیاز به استصحاب نداریم، موضوع اداء دین علم به وجود دینه، ولذا استصحاب اینجا جاری نمیشود. پس تا اینجا نتیجه این شدن که اصل مدعای سید یزدی صحیحه، ولی تطبیقش بر این مسائل شاید اشکال داشته باشه، ولی اصل مطلب درسته. اصل مطلب اینه که در جایی استصحاب جاری می شود که خود شاک اثر عملی داشته باشه، به اونجا که اثر عملی برای این نداره در استصحاب تردید هست. گفتم دیگه همین دیگه گفتم پس اصل مدعای سید درسته. سه تا مثال هایی که زد، توی مثال ها نیاز به استصحاب نداریم. اینجوری عرض کردم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.